شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر، من خدمت شما و شنوندگان سلام می‌کنم و بابت غیبت هم در جلسه گذشته از شما و شنوندگان عذرخواهی می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو و خوشحالم که آقای عبداللهی رو در برنامه امروز داریم، چرا که ملاحظات و سوالات شما هست که بخش اساسی برنامه رو تشکیل میده و غنی میکنه برنامه رو، و به همین خاطر امیدواریم که برنامه امروز چیزی کم نداشته باشه.
آقای دکتر، همونطور که در جلسه پیش به شنوندگان عزیز قول دادیم که بپردازیم به درمان بیماری PTSD یا بیماری های روحی و روانی ناشی از آسیب های سخت مثل جنگ، زلزله، میخواستم لطف کنید در آغاز از خلاصه گفتگوی پیشین برای یادآوری شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بله، خواهش میکنم. بیماری PTSD یک بیماری است که مستقیما ارتباط پیدا میکنه با یک حادثه سنگین و سخت در گذشته مریض، و در نتیجه وجود یک حادثه سخت که به ویژه خطر مرگ رو در پی داشته باشه الزامی به لحاظ ریشه‌ای. در ارتباط با علائم و سیمتوم ها عرض کردم در برنامه گذشته که وجود فلاش بک ها و فیلم هایی که در واقع بازگشت فرد آسیب دیده هست به حوادث عامل بیماری اجباری است، باید اینها باشه تا بشود از بیماری PTSD صحبت کرد، و در این حال وجود یک حادثه سخت عرض کردم الزامی است که در اون حادثه هر تلمکان میباید که یک تهدیدی وجود داشته باشه که در اونجا فرد مبتلا یا مریض به طرز استثنایی و به شکلی خاص و ویژه مورد تهدید قرار بگیره و بترسه.
بله،
ما علت ها، سیمتوم ها و تشخیص های افتراقی رو تا حدود زیادی توضیح دادیم. اگر شما سوال و ملاحظه خاصی در ارتباط با بحث تشخیص های افتراقی و بیماری های آلترناتیو دارید بفرمایید، قبل از اینکه بنده وارد قسمت درمان بیماری بشم که در برنامه امروز در شرایط هستیم که مطرح کنیم.
بله، شاید بد نباشه که اول به همین قسمتی که اشاره فرمودیم بپردازیم. دو تا سوال هست که شاید الان جای طرحش باشه. یکی این که در مورد این بیماری های مثلا تشخیص های افتراقی اگه میشه بیشتر توضیح بفرمایید، و از این فرمایید سوال دوم هم طرح کنیم، این است که این سوال شده که آیا علائم این بیماری PTSD میتونه با تأخیر، یعنی بعد از اون دوره‌ای که فرمودیم معمولا یک ماه هست، آیا باید خودشو نشون میده، آیا میتونه با تأخیر خودشو نشون بده یا نه؟
بله، خواهش میکنم. جواب سوال اول در ارتباط با تشخیص افتراقی، ما در برنامه گذشته گفتیم که دو تا بیماری مهم رو میباید کنار گذاشت تا اون وقت بشود گفته مریض PTSD داره. یکی بیماری بوردرلاین بود که خب تشابه زیادی میتونه پیدا بکنه با بیماری PTSD. ما توضیح دادیم هم تشابه و هم تفاوت ها رو. بیماری سیکوز یا سایکوز و بیماری سکیزوفرنی که در از خودش یک گروه بیماری هاست، باز در تنوع خودش یعنی انواع و اشکالی از سکیزوفرنی میتونه شباهت پیدا بکنه با حالتهایی از PTSD. بنابراین حتما میباید که بیماری سکیزوفرنی رو تفکیک کرد و اون رو منتفی دونست و الا همونقدر مهمه که خود بیماری PTSD. بنابراین این دو تا بیماری مهم رو میباید که حتما تفکیک کرد و جدا کرد و اینها رو منتفی کرد. منتها در این حال این پرانتز رو من باز کنم و این تفسیره رو عرض کنم که هیچ مانعی وجود نداره برای اینکه فردی که PTS داره اسکیزوفرنی هم داشته باشه به طور همزمان. یعنی که میشه وارونه اینو گفت یک بیمار اسکیزوفرن میتونم PTS بگیرم تا هر فرد معمولی و سالم، هرگاه که در معرض تکانهای روحی شدید قرار بگیری. اثبات هم نیست که بعد از جنگ یا در حتی شروع جنگ، به محض اینکه جنگ ایران و عراق شروع شد و بمباران ها و اون تکانهای روحی اولیه به خصوص که خب مردم عادت نداشتن به بمباران، آژیرهای هوایی، اخطارها و خاموشی ها، خلاصه همه اون شرایط جنگی که خب ترساننده هست، ترسناک هست، بی‌دلیل نبود که بعد از اون به طرز گسترده‌ای بیماری‌های سکیزوفرنی گل کرد. یعنی به این معنا که به خصوص جوان‌ها، چون در سنین جوانی هم بیماری تشخیص داده میشه، یعنی 18 تا 20 سال، معمولا همه اونایی که سکیزوفرنی دارن به نوعی اینها پیدا میشن، مورد شناسایی قرار میگیرن. خیلی تعداد زیادی مراجعه کردن در ایران به روانپزشکی و روان درمانی اینها که نشون داده شد اینها سکیزوفرنی دارن، که خب تکان‌های اولیه باعث شد که بیماری سر باز کنه خودشون نشون بده. خب این بیمارها هرگاه که فرد سرباز باشه بعد میتونه PTSD هم بگیره، اگر که شهری باشه و در واقع شهروند غیر نظامی باز هم میتونه طبیعتاً با وجودی که بیماری سکیزوفرنی داره که معمولاً خب میتونه ارثی باشه PTSD هم میگیره. بنابراین بیماری سکیزوفرنی هم میتونه آلترناتیو PTSD باشه، هم همزمان باشه، یعنی که بیمار هم PTSD داشته باشه هم سکیزوفرنی، طبیعتاً اون وقت درمان بسیار بسیار سخت میشه.
آیا دکتر، یعنی بیماری اسکیزوفرنی در این حالت که خودشو نشون میده علتش اون مثلا ترامایی که ایجاد شده نیست، بلکه اون تراما اونو تریگر میکنه، مثلا
به حرکت در میاره، تشدیدش میکنه، اینو بارزش میکنه، پرده ازش برمیاره. بله کاملا درسته. عرض کنم که اونو انگار که شما سریچ رو بزنید تا دستگاهی به حرکت در بیاد.
بله
معادل فارسی این اصطلاح خیلی سخته واقعا.
تریگر آخه فارسیش ماشه میشه، من نمیدونم چی واقعا چی.
بله ماشه یا اون سریچی که بشه چیزی رو از این حالت به اون حالت فاز عوض کنه و درنتیجه یک زنجیره حوادث رو ایجاد کنه. مثلا شما تریگر در شیمی هم دارید، مثلا حتی بعضی در الکترونیک و مکانیک هم دارید.
البته اینجا تو این اشکال زبان فارسی نیست و اشکال بنده است.
نه خیر، عرض کنم که بعضی از ترمها خب عرض کنم روانشناسی بیشتر کاری که شده روش تو قربه در ابتدای بحث‌های اختلال شخصیت های یادتون باشه و در کل بحث رفتارشناسی عرض کردم، واقعا مشکل ترجمه بعضی ترمینولوژی ها و ترم ها اصطلاحات این ها بفایت مشکل. خود PTSD اصلا ترجمه فارسی روانی نداره. همین خاطر من میگم بیماری های ناشی از آسیب های سخت واقعا صحنه انگاری ناچارن، اینه که آسون نیست. عرض کنم که بله، در اون صورت اون ترامای اولی، اون حادثه سهمگین و سنگین، در واقع نقش سریچ رو بازی که ماشه رو فقط فشار داده تا اون بعد بقیه دستا هست. اینه که اینجوریه. بنابراین در این حال که اسکیزوفرنی آلترناتیو PTSD هست، در این حال میتونه بیماری همزمان هم باشه که به اصطلاح زبان لاتین میگن کوموربید، یعنی مثلا هم زمانی در ابتلای به بیماری. و در این حال خب عرض کردم که اون وقت درمان بیماری هم سخت میشه. توضیح میدم بعدها، قول میدیم، امیدواریم برسیم در درمان بیماری سکیزوفرنی که چقدر مشکله، چقدر پیچیده است و چرا اگر که PTSD سکیزوفرنی توأم بشه در واقع وقت درمان بسیار بسیار بوردرلاین رو هم به عنوان یک آلترناتیو عرض کردم. منتها در این حال باید توجه داشت که بیماری افسردگی، بعضی بیماری های اضطراب عمومی، بعضی پانیک ها عرض کنم که پاره اختلالات خواب، اینها میتونه جلوه هایی باشه از PTSD، میتونه به خودی خود اینها هم وجود داشته باشه. بنابراین احتمال این که مریض قبل از اینکه PTSD بگیره خودش افسردگی داشته باشه، هست. احتمالی که اصلا علائمی که به عنوان PTSD میده علائم بیماری افسردگی باشه هست. و اندازه ما تأکید کردیم در قسمت سیمتوم ها و علائم که مثلا علائم زیادی که شمردیم خیلی شدید بیماری افسردگی بود، ولی اینو من یادم هست و الان هم میگم، من بارها اینو تأکید کردم که دو شاخص بیماری PTSD داره که اینو به روشنی جدا میکنه از بیماری های دیگه، یکی فلاش بک ها هست و یکی اون ترس عظیمی که در خود تراما و اون آسیب اولیه ایجاد کرده. تو خب برای افسرده شدن الزاما شما تراما لازم ندارید و ترس هم لازم ندارید، یعنی بیماری افسردگی میتونه ناشی از استرس طولانی مدت هم ایجاد بشه، بی اون که شما اساساً یک حادثه سخت و سنگین در زندگی فرد بتونید پیدا کنید. ولی خب به هر حال این ملاحظه ایست که بر نیست بخواستم سوالی که شما بکنیم. بیماری افسردگی رو باید حتما تفکیک کرد از که اون نباشه. منتها بعضی موقع بیماری افسردگی خودش پیامد بیماری PTSD است. بنابراین اگر بیماری PTSD زمانی که به روانپزشک مراجعه میکنه مثلا 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه، 1 سال بعد از حادثه ایجاد شده باشه و بعد همزمان شما ببینید که علائم افسردگی رو داره، اون وقت یک چنین افسردگی که شما اون وقت یعنی 1 سال بعد یا 6 ماه بعد داری تشخیص میدید، میتونه این پیامد خود PTSD باشه. بنابراین باید حتما از مریض سوال کرد. اینجا شرح حال مریض خیلی مهمه که آیا قبل از اون حادثه مثلا آتش سوزی یا بمباران یا زندان شکنجه قبل از اون مریض هیچ گونه افسردگی داشته یا در زندگی سالهای قبل از اون بوده تریودها و مواردی که افسردگیشون داشته یا نه، و در اونجا مثلا ارثی بودن مریض رو میباید بعدی بیشتر مکاشفه کرد که آیا در خانواده کسی دیگه افسرده هست نیست اینا. حالا اگر بعد حتی افسرده هم بوده باشه 5 سال 4 سال قبل از درگیشان به اون حادثه سخت، باز این معناش این نیست که حالا اون افسردگی هست که عامل بیماری PTSD شدن که به عنوان تشخیص اضطرابی بهش نگاه کرد شده باشه. اما یه مسئله که در اینجا مهم هست و بهش توجه باید بشه اینه که فردی که قبل از اضطراب PTSD افسردگی داشته به شدت با شدت بیشتری عکس العمل نشون میده نسبت به اون ترامای اولیه و اون آسیب سخت، چرا که یک آسیب پذیری بنیادی از قبل درش وجود داشته. یعنی این فرد در واقع یک زخم التیام نایافته رو همچنان در خودش داره، زخم بعدی رو بهش وارد میشه، طبیعتا انرژی بیشتر ازش میگیره، علائم با شدت بیشتری ورود میکنه. اینها در مورد سوال اول شما. در مورد
ببخشید حتی اگر این افسردگی که وجود داشته مخفی بوده باشه، باز PTSD میتونه با شدت بیشتری علائمش خود نشون بده؟
بله کاملا. توجه داشته باشید که افسردگی واقعی رو نمیشه مخفیش کرد، یعنی افسردگی واقعی آشکار و پنهانی یه نوع از افسردگی البته میشه پنهان بشه. افسردگی خفیفی هست که بهش دیستمی میگن، عرض کردم در اون سطوح های مختلف افسردگی یادتون باشه، عرض کردم افسردگی خیلی خفیف هست که بعضی فرد داونه و به اصطلاح سر خلق نیست و خسته هست. اینها در نوجوان ها و در سالمندان باز عرض کردم که میتونه مخفی بشه البته اینها، ولی به هر صورت هرگاه که تمایل به افسردگی باشه، چون اصلا بعضی از آدم ها خلق و خوی افسرده دارن، یعنی در حال در بهترین حالت زندگیشون باز بعضی کسل به نظر میان، در حالی که این تمپرامنتشون در واقع اون مزاجشون خلق و خوشون این شکلی است. بعضی آدم ها خوشخلقن و شاد حتی در زندان، حتی در میدان جنگ، حتی در دو مراحل بسیار سخت و فشرده زندگی هم خوشخلق هستن، خوش اخلاق هستن، میخندن و به هر ترتیب این برمی اون مزاج ها که تفاوت های فردی تنوعات فردی خودشو داره
بله.
به مقدار خیلی زیادی ارثی، ولی به هر حال یک دپرسیو تمپرامنت، یک خلق و خوی افسردگی آدمی که همینجوری قضیه خودش منفی هست، قضیه داون هست، قضیه خلاصه پایین هست رفتار و اینهاش، وقتی فشار بهش میاد خب خیلی شدیدتر هم زمنان نشون میده و اینها به این ترتیب. در این حال نشون دهنده یک آسیب پذیری ارثی است در اون فرد.
بله
بله. اون وقت در ارتباط با به تأخیر افتادن بروز علائم PTSD که سوال دوم شما بود، بعد هست نوعی از افسردگی که بهش میگن PTSD که بهش میگن PTSD به تعلیق افتاده دلیز به و این اون PTSD که خب به دلیلی که دقیقا روشن نیست فرد میتونه علائمش بعدا بروز کنه. حالا این فرد میتونه ماسک بزنه، پنهان کنه بیماری رو به هر دلیلی به هر ترتیبی. در بعضی از افراد در مقدار خیلی کم، انتداد خیلی کمی از افراد علائم میتونه 6 ماه بعد یک سال بعد بروز کنه که بهش میگن PTSD به تعویق افتاده. من فکر میکنم بعد از اینکه بحث علائم PTSD تموم شد در برنامه اینو تذکر دادم، اونتا قطعا نمیذارم اینو گفته منو به هر ترتیب. بعد این هست که این علائم میتونه بعدا هم بروز کنه. بنابراین این یک پیام داره. اگر امروز مثلا جنگی در بگیره یا شهری بمباران بشه، حالا فرض بفرمایید که شما امکان اینو داشته باشید که جمعیت اون شهر رو بلافاصله اسکن کنید و وزیر ضربی میذارید و مثلا مصاحبه بکنید، اگر که 10% مردم مبتلا به PTSD شده باشن، نباید با قطعیت گفت که فقط 10% PTSD دارن. باید این کار رو 6 ماه بعدش هم کرد، باید این کار رو 1 سال بعدش هم کرد. در اصل احتمال زیاد شما رقمی بالای 25% ممکنه مثلا به دست بیاد. اینه که این PTSD به تعویق افتاده نشون میده که آثار و زیانهای آسیبهای سخت مثل حوادث بزرگ طبیعی، زلزله‌ها، آتش‌فشان‌ها، امواج زلزله‌های دریایی، سیل‌ها و بعد و الا فاجعه‌هایی که بشر خودش موجبش میشه که بدتره مثل جنگ، اینها آسیب‌هایی میزنن که بعدها سرباز میزنه که خب در تحقیقات آماری گول زننده هست. بنابراین بالواقع میباید که آمار آسیب ها رو وقتی که میگیریم یک حدود 10-12% هم به عنوان خطای سیستماتیک روش بزنیم و به خاطر علائم به تعویق افتاده و بیماری های پنهان اون وقت شاید قرضی مثلا با اطمینان گفت که عوارض جنگ مثلا اینقدر هست. اینه که از این نظر این سوال خیلی قریب است که ما توجه داشته باشیم که در واقع بیماری های ناشی از آسیب های سخت خود PTSD یک بیماری است که در واقع بخشش مخفی است این تأثیر و بعدها بروز میکنه. اینه که باید به این مسئله حتما در رسیدگی ها توجه کنه. در سیاست گذاری های دولتی، در سیاست گذاری های دستگاه درمانی باید حتما به این مسئله توجه داشت که ما PTSD های به تعویق افتاده هم میتونیم داشته باشیم.
بله.
عرض کنم گذشته از اینا من امروز مایل بودم اگه که فرصت باشه بپردازیم به بخش درمان بیماری.
بله خواهش میکنم. بله بفرمایید.
درمان بیماری PTSD بعدی متفاوت از همه بیماری های دیگه به خاطر ویژگی بیماری. این بیماری تشخیصش آسونه تا حدودی به خاطر اینکه عرض کردم تنها بیماری در حوزه رفتارشناسی که علت مشخص داره، یعنی علتش رو به راحتی میشه شناسایی کرد، در حالی که سایر بیماری ها میتونن هزاران علت داشته باشن یا به هیچ علتی به وجود نیاد، یعنی از خود فرد فقط به وجود نیاد. فرض بفرمایید که افسردگی یک بیماری خیلی مهم هست، البته در روانشناسی روانپزشکی بیماری سختی هم هست، نه میتونه ناشی از افکار منفی فرد باشه به هیچ دلیل بیرونی. داریم انواعی از افسردگی که از هیچ اثر به وجود نمیاد، یعنی فرد تتعدی شروع میکنه به شیرجه رفتن در مسائل فلسفی، مسائل مذهبی، مسائل آرمانی، مسائل اجتماعی، خودشو درگیر معادلات میشه که لاینحل فکر میکنه هست و بعد از اون نوعی از ناامیدی درش ایجاد میشه. بعد و بعض موقع سوالهای هستی شناسی هم اگزیستانسیالیستی براش ایجاد میشه که اصلا کل هستی چی هست، فلسفه زندگی چی، چرا ما به وجود اومدیم، این چه تلاش عبث و بیهوده است که ما در فاصله زمانی 70-80 سال میکنیم بعد باید بمیریم. خب در طول بسیار بسیار تنی از بیماران افسرده معادلات هستی شناسانه دارن که لاینحل مونده در ذهن خودشون لعقل و پاسخی براش ندارن بدن چه افسرده. اما PTSD اینگونه نیست. در PTSD شما دلیل مشخص دارید که صددرصد قابل شناسه. از این نظر تشخیص بیماری تا حدودی آسونه، منتها درمانش نه، درمان بیماری پیچیده است. بخاطر اینکه PTSD کازه این فلشبک ها مرتبا گاستوده میشه متاسفانه، برخلاف افسردگی که مثلا حتی درمان هم که نکنی خود زمان یک پارامتر مثبت هست، در PTSD میتونه هرچی زمان بیشتر جلو بره اگر که این فلشبک ها مرتب ادامه پیدا کنه فرد بیشتر عمیق‌ترش در بیماری بره و در نتیجه بازگشتش به زندگی مشکل تر بشه. منتها باز هم برای اینکه ما مطلق گویی نکرده باشیم، بخشی از بیماران PTSD باز در طول زمان بهتر میشن و حتی تعدادی از بیماران PTSD بدون درمان هم خوب میشن، منتها اونها بیمارانی هستن که دیگه هیچ چیز دیگه پیرامونشون نیست، یعنی خیلی خالص فقط PTSD گرفتن. در علاوه قبل از PTSD همه چیز تنظیم بوده، اختلال شخصیت مثلا نداشتن، آسیب های و آسیب پذیری های بنیادی نداشتن، عوامل ژنتیکی نامساعد درشون نبوده، اینا خیلی کمه تعدادشون که اصلا بدون درمان هم خوب میشن. افکار قوی و منسجم، انگیزه روحی، داشتن استراتژی روشن در زندگی، اعتقاد و باورهای آرمانی و خیلی مسائل دیگه، خب اینها مسائل کمکی هستن که باعث میشه که مثلا زندانی 10 سال زندان رو تحمل کنه بیون که بر هم بریزه. چون شما تصورش بکنید یه زندانی در دوران شکنجه PTSD میگیره بخاطر شکنجه های فراوانی که میشه، بخاطر اعدام های نمایشی، بعد خب میمونه اون تو بیرون که نمیاد که درمان بشه، 10 سال مثلا میمونه. خب این فرد چگونه میتونه ادامه بده به زندگی اگر که نباشه اون عوامل مساعدی که همین الان عرض کردم. اما خب حالا ما میریم سراغ اونهایی که درمان باید بشن و درمان احتیاج دارن و اون در واقع PTSD های کلاسیک و بسیار معمول. اینها بیماری به سطوح مختلف این آسیب میرسونه، خوابشون رو مختل میکنه، تمرکز و حواس رو از اینا میگیره، احساس اعتماد به نفس و اون احساسی که فرد به عنوان فرد موجود خود مختار داره، انگیزه ها، روحیه، اینها رو از بین میبره، اختلال حافظه ایجاد میکنه، اون تعادل روحی رو به هم میریزه در اونجایی که بیماری به بوردرلاین نزدیک میشه. این اختلال حافظه و حواس پرتی و اختلال خواب بیماری رو شبیه افسردگی میکنه. از کنم وضع شما بنابراین میبینید که تمام علائم افسردگی بوردرلاین بیماری های سایر بیماری های روحی روانی هست و بنابراین خب باید با اینا برخورد بشه.
بله.
اما اگر دستبندی بکنیم خیلی کلی چه بلاز متدیک، ابتدایی بحث کوتاه من میکنم بعد از اون به طور مشخص، به طور کلی و متدیک خب این بیماری رو میشه در 4 سطوح درمان کرد. یکی درمان پیشگیرانه، درمان که با علت و عوامل باید برخورد کرد، حالا مورد مورد دردن جواب پاسخ نمیشون باز میکنم. یکی در واقع درمان در سطح روحی اجتماعی سایکوسوشال، یکی عرض کنم که بیماری درمان مدیسین در واقع درمان پزشکی و فارماکولوژیک و بالاخره درمان ویژه خاصی داره، در روان درمانی، درمان روانشناسانه و یک حالت خاص از درمان هم هست که در اونجا مریض در مقابل روان درمانگر قرار میگیره و از متدی استفاده میشه که بعدم توضیح میدم با اصطلاح EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing.
آیا چه این دوباره بفهمید؟ EM
بله E الفا انگلیسی EM
بله
DR
EMDR بله
بله Eye Movement Desensitization Reprocessing که در واقع یک متد هست برن توضیح میدم. حالا به این ترتیب ما این در این سطوح، حالا البته خب با قدر یک گستردگی بیشتر، یعنی باید دید اون فرد اینا به لحاظ متدیک از 4 در میشه وارد شد و بس درمان، منتها دیگه تنوعات فردیش هم هست، حالا اون فرد به طور مشخص چیش هست، به مسائل دیگه در گذشته داشته، آیا همزمان که PTSD داره مشکل جسمی هم داره، مثلا کسی که میگیرن داره PTSD، بهتر از PTSD هیچ مشکل دیگه نداره، فقط PTSD داره، یا کسی که PTSD داره و بعد بیمار التهاب روده مزمن و بیماری های جسمی دیگه. بنابراین یا کسی که PTSD داره و بیکاره، باز بدتر در اون شخصی که PTSD داره حالا شغل داره، میشه 6 ماه مرخصی دیگه با حقوق مکفی و کافی و خانواده هم تنظیم هست برنامه‌اش. اینه که فرد رو باید گذاشت در اون لندسکیپ، در اون به اصطلاح چشمانداز خانوادگی اجتماعی طولانی تر و در اونجا باید ببینید که مختصات اون فرد چیه. بنابراین درمان همواره اختصاصی است، درمان همواره فردی هست و شخصی هست، هرچند که ما متد های کلی رو از داریم و شابلون ها رو داریم، اما باید اون فرد رو حتما به طور اخص بهش نگاه کنه و این خیلی مهمه. در درمان افسردگی هم همینطور، در درمان بودن اصلاح شخصیت هم همینطور که به فرد به عنوان فرد باید نگاه کرد و تأمین به هیچ وجه نباید داد. مثلا بیمار اول PTSD بیمار دوم PTSD یا پنج بیماری PTSD، یعنی اصلا اینطوری نیست، چون فرد به واقع خودش انسان یک پدیده منحصر به فرد استثنایی ویژه هست و کپی نداره. اینه که اینها خیلی مهمه در نگاه به بیماری، اینها خیلی مهمه در برخورد با مریض که به دقت بهش گوش داده بشه، مورد به مورد علائمی که مریض میده یادداشت بشه، حتی الامکان در تشخیص عجله کاری نشه، حتی الامکان سه بار شما میباید مریض رو ببینید بعد تشخیص بذارید، یعنی تو عجله نباید کرد، چون حتی فلاش بک هایی که مریض گزارش میده به شما میتونه اشتباه بشه، فلاش بک در اصل نباشه. و در برنامه این گذشته عرض کردم فکر میکنم که ما چون دسترسی نداریم به افکار و احساسات مریض و مریض از افکار و احساسات، یعنی دنیای درونی خودش یک ترجمه میکنه به ما میده و ما قرار ترجمه مریض رو ترجمه بکنیم خودمون با دانشمون، تجربه کلینیکی و حتی باورهای فلسفیمون، یعنی همه اینا تاثیر میذاره تا ما به خطا بریم. بنابراین خیلی مهمه که در تشخیص تعجیل نکنیم، در درمان هم نگاه یک جانبه و یک سویی به مسئله نداشته باشیم، بلکه فرد رو در اون دیمانسیون های متفاوت و منحصر به خودش بذاریم و در این پرسپکتیو، در این چشمانداز دراز مدت تر به مسئله درمان نگاه کنیم. بعد از اینکه ما شرایط مریض رو گرفتیم، تشخیص دادیم، با وجدان آزاد گفتیم تشخیص دقیق هست، مریض هم پذیرفت که این مشکلاتش و اینها و مسئله مرکزی رو درست تشخیص دادیم، اون استراتژی درمانی رو میباید حتما با مریض به توافق برسیم روش که شما دوست من PTSD دارید و حاله PTSD این گونه هست، اینقدر ازش ما خبر داریم بدن درمی و خلاصه این که این شیوه های درمان هم هست. حالا این کل برنامه ماست برای درمان شما و انتخاب با شماست و در این حال این مثلا این مدت زمان هم طول میکشه که شما درمان میشه. اینه که دادن اطلاعات کافی و دقیق به مریض خودش یک عامل درمانی خوب هست که نگرانی های مریض رو منتفی بکنه، چون دادن اطلاعات همیشه روشنایی میده، روشنایی بخش بدن که ابهام ها از بین میره، ترس ها، دلهره های بیمورد از بین میره، چون فلواقع PTSD با همه سنگینی که هر یک بیماری به هر حال زن و عقودش خوشخیمه، یعنی این که اطلاعات ما خوبه برای درمانش، اطلاعات ما بی مقدار و ناچیز نیست خوشبختانه. اینه که و با توجه به این که PTSD معمول تر میشه به خاطر تشنج هایی که در دنیا هست، دریجی های نظامی و اینجوری که به نظر میاد ما که به سمت سود زیاد میشه که حرکت میکنیم، بنابراین ما میایم که بیشتر هم چشممون رو باز کنیم در دنیای پزشکی و روانشناسی اینها به این بیماری، ما تحقیقات بیشتری خواهیم کرد، درمان های و شیوه های درمانی بیشتری تردید و قطعا کشف خواهد شد. بنابراین بعد از اینکه ما این استراتژی درمانی رو ریختیم و به توافق با مریض رسیدیم، چون خیلی مهمه توافق با مریض و این به امن معنی رو مطرح میکنم، بخاطر اینکه اون اتحاد ما با مریض، اتحاد عملی که با مریض پیدا میکنم، من همش دنبالم که اصطلاحات ایرانی مناسب پیدا کنم چون به سوئدی انگلیسی رو اصلا این اتحاد عمل با مریض هم در همگامی ما با هم دیگه، یعنی همگامی پزشک و مریض در واقع پایه درمانه. اگه این نباشه، اگه پذیرش از طرف مریض نباشه، اگر مریض اون تجویزها رو رعایت نکنه، برنامه های درمانی رو رعایت نکنه، خب ما در واقع چیزی در تاریکی رها کردیم و به اعتماد به هدف نزنیم. اینه که خیلی مهمه و برای اینکه بتونیم مریض رو با خودمون داشته باشیم میبایست با صبر و شکیبایی، میبایست با دقت و با حوصله با مریض حرکت بکنیم، چون مریض بسیار بسیار آسیب پذیره. توجه داشته باشید که مریض PTSD معمولا مریض بی اعتماد، چون مریضی که مثلا در حالت جنگی دیده که سپاه دشمن اسیرها رو کشتن، یا فرضاً در زندان دیده که یک انسان هم نوع خودش ناخن‌هاشو کشیده، یا ناخن بغل دستشو کشیده، یا نمی‌دونم که گرفتن یارو رو همه جور سوزوندن، چه می‌دونم انواع شکنجه‌های وحشیانه کردن، آدم نمی‌دونه چیزی از اینا بگه. خب طبیعیه که این آدم اعتمادش به هر چه انسانیت فرو ریخته، اصلا اعتمادش به ذات انسان، اعتمادش به این که انسان اساساً موجودی در واقع متمدن و مترقی از بین رفته، یعنی این اعتماد فرو ریخته. و حالا وقتی میاد در مقابل شما قرار میگه به عنوان پزشک معالج، هم هیچ اعتمادی به شما در وهله اول نداره، چرا که شما جزئی از سیستم هستید، مثلا شما احتمالاً استخدام اون دولتی هستید که ایشونو شکنجه کرده، یا در بدترین حالت شما در بیمارستان کشور در حال جنگ معالجه میشید، پزشک دشمنید. مثلا اینه که باید حواستون باشه که بیماری PTSD بیماری اعتماد از دست رفته، بیماری شکاک، بیماری که به اعتمادش و اون ایمانش و باورش به انسانیت انسان ضربه خورده، و این یکی از بدترین حالت هاست. یعنی فی الواقع هیچ چیزی بدتر از این نیست که به اعتماد و باور انسان ها آسیب خورده باشه. و از این زاویه اگه فرانسوی کوچیک باز کرد، باید دید که امروز جنایت هایی که آرسو مشتش در ایران میکنه تقلیل پیدا نمیکنه به اون مافیای اقتصادی و اون کشتارهایی که کرده و سرکوبهای تبعان و وحشیانش، بلکه بزرگترین آسیبی که زد به اعتقاد من آسیب به اعتقاد مردم بود و آسیب به باور مردم بود. اینه که میتونه باور مردم به هر تغییری از بین رفته باشه، باور مردم به هر سیاست مداری آسیب دیده باشه، باور مردم به هر کارگر فرهنگی سیاسی اینا آسیب دیده، و این خطرناک‌ترین زیانیست که ما از این